بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. جنود عقل و جهل، جلسه 21، 26 اردیبهشت ماه 1398، مشهد مقدس.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما برادران و خواهران بزرگوارم. دیشب ما راجع به این صحبت کردیم که اینکه آدم شاکر منعم باشه، نعمت رسان باشه، به این معنی نیستش که نعمت رسان واسطه و جاری، وسیله جاری شدن نعمت لحاظ نشه و او رو نبینیم و این رو الزاماً شرک بدونیم. و صحبت کردیم که خدا از قضا اون نعماتش که خیلی خاصه، مثل هدایت، مثل به دنیا آمدنمون، بزرگ شدنمون، تربیت، اینها رو، اون واسطه ها رو از قضا احترام ویژه میخواد، مثل پدر و مادر، مثل علما. و قدر نشناسی و ناسپاسی و کفران نعمت عواقب بسیار بسیار خطرناکی داره. یعنی خیلی ها زندگیشون مشکل داره خاطر همینه. یه جایی عالمی داشته رد میشه یه مسخره کردن، همین. یک جا دل پدر مادر شکوند. امشب وارد مقام بعدی میشیم که در واقع اول مقام طمع. طمع که بعده یه میگم فلان طمع کاره. طمع به کی؟ طمع از کی؟ طمع برای چی؟ این مهمه. این از سربازان سپاه عقل امام صادق علیه السلام اسم میبرش. جز همون جنود عقل و جهل رو داریم میگیم دیگه. و نقطه مقابلش یأسه. امام تو توضیح این میگه که سابق بر این رجا و قنوت را ذکر فرمودند. که ما جلسه اول خلاصه داشتیم میگفتیم، امیدواری و ناامیدی رو گفتیم. و ممکن است راوی درست ضبط نکرده باشد. میگه شاید راوی اینو اشتباه ضبط کرده باشه، چون طمع تقریبا همون رجاه. و بعضی از اختلال ها که در حدیث شریف است از این جهت باشد. اما ما در روایاتمون کلی راجع به این داریم که طمعکار آدم باید باشه نسبت به خداوند متعال. یعنی چی؟ این نشون میده که نه، چه بسا من نظر خودم اینه که نه این نیست، یعنی درست استفاده شده در روایت. و ممکن است ما بین رجا و طمع فرق گذاشت. امام میگه به این که رجا امید به رحمت است با عمل، یعنی تو یه عملی انجام دادی امید به رحمت خدا هم داری، و طمع امید به رحمت خداست چی؟ بدون عمل یا رؤیت عمل. یعنی یا عملی نداری یا عملی داری، انجام دادی، کار خیری انجام دادی، اما رود نمیشینه ببینی. یعنی اینقدر محو خدایی میگی ناچیز چیه که من بخوام بهش توجه بکنم. که حالت سوم معقول تره. گرچه طمع بدون عمل بعید است از جنود عقل شما رایت میاد، من باید عملی داشته باشه، زیرا که از آن در روایت شریف ذم و تکذیب شده است. میگه تو روایت ما به این حمله شده، اصلا پسندیده نیست. پس امید بدون رؤیت عمل باشد، شاید باشد. یعنی توی رجا این که من یه کاری کردم، امیدم دارم خدا بهم ببخشه، کمکم کنه، دستم بگیره. طمع یه مقام بالاتر از اونه. اون کار رو انجام دادم، میگم من که کاری نکردم، اصلا نمیبینم کارمو، نه که ادا در بیارم و نمیبینم. حالا وارد بحثش بشم خیلی قشنگه. ما باید اینو حل کنیم که به خدا طمع داریم به عنوان یه بنده، یا به خلق خدا، یا به این دنیا، یا به این واسطه ها. اینو حل بشه. راستشو بخوای ما تو دنیا، تو زندگیمون به غیر خدا طمع داریم. خدا اون آخرین نفره. یعنی باید تمام تنابا، نخا، کانال ارتباطی قد شه، یه طرف برسه به اینکه خدا تو خودی کاری کن. و برای همین هم اون تنها قطع میشه، برای همون هم اون روابط اون قطع میشه. امام سجاد میفرماد دیدم تمام خیر جمع است. تمام خیر رو بخوای جمع کنینه در بریدن طمع در آنچه دست مردم است. یعنی اصلا یه بنده باید کلن چشم بپوشونه از اینکه بخواد از این بندگان بهش خیری برسه، کمکی برسه، برو این باید برنامه شو ببنده. رسید نفی نمی‌کنیم ما، اشتباه نگیرید، او شده واسطه خیر، اما خدا رو می‌بینم. اما از اینا طمع ندارم. این باز بشه مطلب جا میفته. ببین اینطور بشیم که طمع به خدا یعنی ما بدونیم یه چیزی دست خداست که نباید ازش گذشت، باید بهش طمع کنیم. یعنی خیلی خوب فهمیدن یه گنجینه دست خداست. مثلا این که نگاه کن، ما الان کلی آدم های شهید رو میبینیم که تو مدافعان حرم بودن، تو دفاع از حرم بودن، اینا رو برگردوندن. نگاهشو میکنیم میگیم ببین نگاه کن، این جو خالکوبی میکرده ها، آه این نمیدونم چه خیابون میبسته ها، دعوا درست میگه، غمه میکشته، خیابون میبسته. ای اونم به مقام شهادت رسید. پمیشه خدایا من بعضی میگه خدایا ما یه زندگی داشته باشیم سرمونو بذاریم راحت بمیریم. نه، یه مؤمنی که میخواد طمع کنه به خدای خودش میگه خدایا میشه من تو رکاب امام زمان به شهادت برسم؟ یه واقعا تو چیزی نداری، یه طمع کاره، طمع داره به خدا، میدونم چیزی ندارم، اما اون خدایی که من میشناسم انقدر به رحمتش امید دارم که دست منم میگیره. مقام طمعه. امام علی علیه السلام به فرزندش محمد حنفیه وصیت میکنه که خیر دنیا و آخرت در قطع طمع از آنچه در دست مردم است. همون فرمایش امام سجاد. همه مثل هم چه فهم کنم؟ پس ما باید یه طمع رو بکشیم، یه طمع رو پرورش بدیم. طمع که باید کش، طمع به دست مردمه، طمعی که باید پرورش داد به خداوند متعال که ما فقط از تو میخوایم. مثلا بگیم بریم با فلانی رفیق شیم و ویلاشون استفاده کنیم. من خود عینی تر بشم، بیام با فلانی رفیق بشم، این دکتره، بعد این دیگه دندونامونو ارزون یا مفتی حساب میکنه. آن یارو هم میاد مسجد، آه چیه این بونگاییه، بریم سلام علیکی باش بکنیم، فردا و خونه چیز خواستیم هوامونو داشته باش. این تمامه. ما معلم کامپیوتری داشتیم، مغازه کامپیوتر فروشی داشت، بعد بچه ها میرفتن ازش خرید میکردن که هواشون داشته باشه. حالا ما نمیگم من خدا مثلا تأثیر میذاشت یا نبون کنم، ما کامپیوتر نداشتیم، من رفتم یه ماوس خریدم، ما پولم به ماوس میرسه، بعد نمیتونستم استفاده کنم که رفیقامو برداشت برد، ماوس هم برای ما نمون. طمع میکنه به چی؟ طمع که بریم با فلانی رفیق شیم، آره اینجا برام میماسه اینجا. آقا جان سنت الهی است که حتما ناکام میشی، یعنی حتما خدا پوزتو به خاک میمالونه برای اینکه بگه غلط کردی رفتی سراغ غیر من. طمع کردن طمعی بود که آدم میکشتی، این از اسراره. آقا یا فلانی سره، سره فلانجی سره، همین همین. اگه قرار بودی سر بشه چرا میگی؟ از اون ور سر، چون همه واقعا نمیدونن اما میشه رفت گشت پیداش کرد، اما قرار بود هیچکی ندونه، بچه رو میگی سره؟ قمار سرکار گذاشتی؟ نه، ولی اهلش باید بدونی. اینو از اسرار الهی. خیلی وقتا ما میبینیم که آقا یه رابطه برقرار شد با آدمو خیلی خوبی، میخواستی کاری را بیفته، یوی خراب شد. آقا چرا خراب شد؟ برو تعدل تو رجوع کن، خود میفهمی. تو از اول بستی واسه این که چی؟ بری یه چیزی وسط بماسه، بماسه این آدم. خیلی از اینا داریم. تو مدرسه بچه میگه برم با فلانی رفیق بشم وقت امتحانا هوامو داشته باش، درسش خوبه این. بریم با فلانی رفیق شیم زورش زیاده، فردا دعوای معوای چیزی شد تو مدرسه، هوای ما رو داشته باش. آه مثال بچگونه‌شو زدم که هنون عقول کامل نیست، بعد نگاه میکنیم عجب ما بزرگ شدیم هیچی فرق نکرده، مطامعمون فرق کرده، طمعمون فرق کرده، چیزایی که بهش طمع میکردیم فرق کرده. آقا امام باقر علیه السلام میفرمان که مردی به خدمت رسول خدا آمد و عرض کرد ای رسول خدا به من چیزی تعلیم بفرما و بیاموز. خیلی خوبا، آقا یه چیزی یادم بده. این که وقتی اینجوری یادم میره، میره حرم امروزه بگه آقا یه چیزی به ما بده، فلان چیزو بده، نه اون چیز برام خوبه بهم بده، او بهتر میدونه چی الان لازم داری. تو الان حکایت کسی که مثلا دیوارای خونه رو نساختی، میگه آقا دمت گرم یه چیز لوستر بده، میخوام برای سقف. میگه و گریه هم میکنی رو سر. بابا کجا میخوای آویزون کنی اونو؟ نداری دیواراشو که سقف زده باشه که ازش حالا یه لوسری هم آویزون کنی. اما وقتی میرون چیزی که لازم داری میگه آدم باشوری بوده ها، اومد تو یا رسول الله یه چیزی آدم بده. حضرت فرمود بر تو باد که از آنچه در دست مردم است مأیوس باشی. اصلا مأیوس باش، بگو مال اونو به من چه. متوجه شدی؟ ماشین اونه، خونه اونه، پول اونه، به من چه باشی؟ مأیوس باشی. به درستی که آن بی‌نیازی و ثروت حاضر است. همین که مأیوس باشی به دست مردم، این یعنی ثروتمندی. آن مرد عرض کرد ای رسول خدا بران بیفزای. گفت منو تعلیم کن و یه چیزی بیشتر بهم بگو. باید من فرمود از طمع بپرهیز. به درستی که آن فقر و نیازمندی حاضر است. گاهلید نیست هم که طمع کاری فقیر بدبختی. به هیچ چم نمیرسی. وسایل حاشیه جلد 16 صفحه 25. طرف میره یه بریم از خونه بریم این یارو مایه داره دختر بگیریم. از همون توپه دیگه عالی. یه خیالم راه پدر زنه هوامونو داره و نه. این بدبخ حالیش نیست، نمیرسه به این مسئله. میره دختره رو میگیره ها، ببین چی میشه، هیچ شأن و شخصیتی براش نمیره. چون تو اگه میرفتی با یکی هم کف خودت ازدواج میکردی اونجا آقا بودی، اینجا لو گدایی تو این خونه. تو این خانواده تو آویزونی، تو این خانواده تو سری خوری. تازه رفتی چیزی به دست بیاری، همه دارمدارت که دادی رفت که چی برای آدم مهمتر از هویتش، برای شخصیتش. تو این خانواده دیگه دهن نمیتونی باز بکنی، حرف میزنی چرت و تیکه میشنوی. ای پول بابام نبود تو یه گدا میخواستی چیکار کنی؟ یه دعوت شده بزنه. ما آدمت کردیم، یادت رفته پیرن دومادی تو یادت رفت، کچلوار دومادی یادت اون کچلوارا بود که مثلا یادت فک فامیلاتون اومده بودن روز عروسی تو تالار سوژه خنده فامیلای ما شده بودن با اون قیافاتون، با اون لباس پوشیدناتون، با اون ماشیناتون جلو دم در تالار آبروی ما رو برده بودید. این که همش تغییر شد. تو طمع کردی که مفتی بدون زحمت چیزی به دست بیاری به واسطه انسانها. حالا تو گرفتیم شد. اصلا اون همش میشه مبنای تو سری خوردنت. اما این موقع است تو میگی آقا این ایمان این خانواده مدن نظر حالا پول دارم هست. واقعا هم طمع نداری با. اینجا باید میدن. پس ما میبینیم آقا عامل اصلی مشکلات ما تو زندگیمون بابا همین نفهمیدن قوانین و قواعد دنیاست، سنت های الهیه. هی این یه مشخور حرفه که افتاده گوشی رینگ تو مشخوردن حرفه‌ایه، چپ و راست دارن میزنن، هی شاکیم فقط داد میزنیم، یکی هم حوله نمیاره. این تقصیر خودته، چپ و راست داری میشی. مؤمن طمع داره به قدرت خدا، به رحمت خدا، نه به دنیا. امام صادق علیه السلام نقل میکنه همینطور از پدرش میرسه به امیرالمومنین که از امیرالمومنین سوال شد که ثبات و پایداری ایمان چیست. آقا این ایمان بخوایم محکم بمونه، پایدار بشه، ما مؤمنیم اما میلرزه. حضرت فرمود پارسایی و تقوا داشته باش. پس با آن حضرت گفته شد زوال ایمان چیست. گفت چی پدر ایمانو در میاره؟ مثل موش ریخ نمیکنه تمام پی و شالوده این ایمانو میزنه، این ساختمونش میاد پایین. حضرت فرمود طمع و بیچارت میکنه، طمع هیچی از ایمانت نمیزنه. وقتی آدم طمع میکنه طماع بار میاد، همش یه آدم دو دره باز بار اومده که فقط میخواد دست اینو یه چیزی بکنه، زودتر زبل بازی در بیاره، همه رو نردمون خودش کنه، تمام امکانات بقیه رو به دست بگیره که برسه به یه جایی، و چون نمیرسه دنیا رو دشمن خودش میبینه، همه رو در جنگ با خودش میبینه، آسیب‌های جدی روحی میبینه، بیدین میشه، ایمانش سست میشه. آقا دلیل زوال ایمان چیست؟ از افهم بود طمع. چرا ایمانت سست میشه؟ میگه ای بابا 20 ساله داریم میدویم به این پول نمیرسیم. چون نادان، پولو فقط تو دست و این اون جستجو کردی، تماش دنبال راههایی بودی یه شبه پولدار شی، هی دنبال این بودی بریم با این پسر رفیقش پول داریم مخشو بزنیم میتیقیمش فلان. تو به همه به سوژه نگاه کردی، هیچ وقت خدا رو ندید. تو مثلا مأیوس باید بشه دست مردم. مأیوس نیست، اصلا دقیقه نقشه داره بر مردم. طمع به مال مردم، طمع به موقعیت های دیگران ما رو مدیح سرای اونا بار میاره. من اینکه بتونیم با اونا نزدیک بشیم باید چاپلوسی کنیم، باید یک کاری کنی که اون برای چی دیوونه است، مثلا وضعش توپتر است تو، بهتر است تو، برای چی به تو پا بده، برای چی به تو رو قبولت بکنه، برای چی به تو رو بپذیره، چه حسنی داشتی برای او،
هیچی.
و برای همین باید صبح تا شب براش بادمجون دور قاب بچینی، پاچه خاری کنی، لهت میکنه، خورد میشی. یا نه خدای نکره به دزدی بیفتی، چون طماع بار اومد. یادم طمعکار اصلا مثلا یه کاری از روالش انجام بشه. آدم طماع کاملا خودش حس میکنه که عقلش کم شد، برای از اون طرف جهل محسوب میشه دیگه، جنود جهله طمع به انسان ها. کاملا گفتیم اینا جنود عقل رو باید تقویت کن که عقلت کامل شه، اون طرف وگرنه عقلت زایل میشه. قشنگ میفهم. مثلا مثال برای شما بزنم، کلاهبردارا از چه سیستمی استفاده میکنن برای کلاهبرداری؟ تحریک طمع در شما، جز اینه؟ یا آقا بیا پولتو بده، من یه کاری سراغ دارم، 100 میلیونو بده، دو ماه دیگه 150 بهت میدم. خب 50 میلیون سود تو دو ماه، این هیچ اقتصاد همچین چیزی بینه. این آدم اگه همچین سودی هم داشته باشه اصلا میره وام میگیره، دو ماهه میگه آقا من 120 میلیون پس میدم دیگه، ها 30 میلیون میذاره به جیب خودش، دیوونه است بیاد به ما بده. ببین طمع رو در تو تحریک میکنه. چی شد بعدم میگه تو عاقل نبودی؟ همین سوالا که من الان گفتم اون بنده خدا به تو میگه، میگه تو عاقل نبودی، از خودت نپرسیدی که کدوم آدم عاقل میاد 5 میلیون پولش بده به شما؟ میگه نه، چنان درگیر اون طمع شدم، مغز قفل کرد روش، اصلا نفهمیدم که چی شد، اصلا نفهمیدم چه بلایی سرم بود. یه خانومی بود تو همین استان خراسان، حالا یکی از استانهای استان خراسان، یعنی قدیمی ها، یکی از شهرش، ایشون رو تهران آوردن پیش من، اومد شروع کرد پرزنت کردن که ما تو قزاقستان گندم میریم میکاریم، ال میکنیم، بل میکنیم، انقدر پول بده. انتا گفتن، گفت تو یکی از شهراش، همه میشناسن، همه خبرش احتمالاً شنیدن. آوردن، نه یه نگاهی کردم قشنگ، من طمع رو در او تحریک کردم. یعنی چی؟ یعنی گفتم آره ما یه 7 10 میلیارد پولی داریم، بگو چیکار کنیم، قشنگ توضیح بده اینا رو چیکار می‌کنی. اون گفت عجب بابا دم، این اصلا 7 8 میلیارد را این بگیریم تمومه. خب قشنگ طمع درش تحریک شد تا ته دلش هرچی بود. حالا این کسی که ما رو جلسه گذاشته بود یادم پولداری بود، به من گفت، گفتم این حتما کلاهبرداریه، گفتم که گفت خیلی چیز کرد، حالا چون لطفم داشت، آدم خوبیه، آدم امام زمانی بهش گفتم من وقتی میذارم باش، داشت میرفت بیرون، گفتم این کلاهبردار امروز نه فردا این تشت رسواییش میفته، شما میونه پوله. بابای ایشون پول نداد، بقیه فک فامیلاشون همه پولا برید رفت، هزار میلیاردی زده بودا، یعنی چند هزار میلیارد. نتیجه چیه؟ طمع رو تحریک میکنه. میگفت تو 100 میلیون بده، یه ماه و نیم بهت 100 میلیون دیگه میدم، یا 50 میلیون میذارم روش، رو پولش بهت میدم، بهش میگم پانزی گیم تو اقتصاد. نفره اولم میدن ها، بعد اون نفر اول 100 میلیون میده، بعد یه ماه و نیم چقدر میگیره؟ 50 میلیون هم میگیره. ای 50 میلیون میگیره، دفعه بعد چیکار میکنه؟ میره کل فک فامیلاش هم صدا میکنه، کسی که دوست دارشون، میره قرضم میگیره، فرش زیر پاش هم میفروشه، همون 150 میلیون هم میذاره به طمع جدید. اینجا دیگه پولا رو میبره، همه رو جمع کرد، عشان پولا رو میبخشم انتقال میدن خارج، همه چیشون اون تا گرین کارتشون و کوفت و زهر مارشون و همه ایناشون هم آماده است، یه سفر خارجه تو میمونی و بله یه خونه ای که حالا باید بشین از اول پرش کنی. این چیکار کرد؟ طمع. آقا چرا عقلت زایل شد؟ همینه، طمع عقل رو زایل میکن، طمع به انسان ها، به دست انسان ها. تمام سیستم کلاهبرداری همینجوری. امیرالمومنین علیه السلام فرمان بیشتر جاهایی به خاک افتادن عقلها، جایی که عقلها به خاک نشست، خورد شد، به زمین افتاد، جایی بود که طمع جلوه کرد، درخشید. یه آیه عجیب داریم، سوره یوسف آیه 106، خیلی زیباست و خیلی باید ما مؤمنین بزنیم تو سرمون بخاطر این آیه، این خاک تو سرمون با این ایمانمون، تازه این مؤمن باشیم الله انشالله که باشیم. خداوند متعال میفرماد و ما یؤمن اکثرهم بالله، خیلی هاشون ایمان نمیارن به خدا. از کیا؟ هم خود مؤمنین. و هم مشرکون، دورو اینا مشرک. آفهمی چی شد؟ بعض اومدن ماسمال کنن، گفتن نه اینجا منظور هیچ راست داره می در برده مؤمنین داره سوال. خدا میفهمه خیلی از مؤمنین مشرکن. سوال پیش میاد یعنی چی مؤمن مشرکه؟ شرک داری، ناخالصی داری، غلغش داری، بعد پاکسازی بشی، ناخالصی داری، بعد حرارت ببینی اون ناخالصی ها بیاد روی فلز، تا خالص نشی بهشتی در کار نیست. شیطان هم کارش پیدا کردن ناخالصیه دیگه، یه چوب میزنه پیدا کنه. الا عبادو که من هم المخلصین، من جز خالص شده ها با کسی دیگه نمیتونم کار داشته، با بقیه کار دارم، فقط خالص شده ها رو نمیتونم کاری داشته باشم. مخلص میگه نه مخلصا، مخلص یعنی خالص شده، مخلص یعنی خالص کننده. یا مخلص دیگه هم داریم تو انگلیسی عربیه، یعنی مخلص یعنی بدون مخ، مثل تیوبلس، وایرلس، مخلص. ما خیلی ها میگم آه سلام مخلصی، میگم میدونم اطلاع دارم. معرف نکن خودتو. امام صادق علیه السلام در مورد این پرسه خدمت آقا رسول، آقا یعنی چی بابا؟ اکثر هم مثلا هم میگفته خدا نصفشون، قلیل هم من هم یه بخش اینا هستن خدای، مثلا خدای تعداد این مؤمنی هم الان دوچار شرک میشن. نه اکثر مؤمنین، این خدا ما هاییم دیگه. فرمود آقا این چی هزه؟ فرمود وی همان شخصیست که میگوید، این همین مشرکه، این کیه؟ گوش کن، وی همان شخصیست که میگوید اگر فلان کس نمی بود خانواده ام و عیالم از دست میرفت. این دقیقا همون آدمی که میگه اگه آی دکتر فلانی عمل نمی کرد زنم مرده بود، این همون مشرکه است. آیا نمیبینی که برای خداوند در ملکش شریک قرار داده که او روزی را میده؟ آقا اگه این بانک فلان نمی بودیم با وامر به ما نمیداد ما بدبخت شدیم. خدای این یه خدا داره، الله کافر نیست که کلا بگه حضرت حق و فراموشی، یه خدا داره الله، یه خدا هم داره بانک صادرات میزنه. خوبم که نگاه میکنیم اینی به بانک صادرات بیشتر ایمان داره، مشرک محشور میشه. و بت‌پرستی نوین یعنی همین دیگه. شیطان در زمانی به اندازه عقل و شعور همون مردم اون زمان فتنه رو میکنه، و الان دیگه وقتی نیست میشه گاو برداریم مثلا با سیمان درست کنیم ببینیم بپرستیمش. الان آدم پرستیه، الان فرهنگ پرستیه. یه سلبریتی علم میکنه غلط کرده باشه، گوساله سامری، دین و ایمون مردم رو میگیری میبره. بله شریکی قرار داده که او روزی میداد و بدی رو از او وی دور میکند. به امام عرض کردم او چه بگوید پس؟ یعنی آیا صحیح هست که بگوید اینجوری بگه که اگر خداوند به واسطه یه فلان کس بر من منت نمیگذاشت من هلاک میشدم؟ گرفتی شد؟ آن حضرت فرمود بله اشکالی ندارد که به این صورت یا مانند آن بگوید. حالا شد بگه خدا رو شکر این دکتره رو گذاشت سر پای جلو پای ما، حالا شد. یعنی اینجا باز دوباره هدف اصلی چیه؟ خدا. حالا خدا وقتی میگه خدا شکر، خدا رو خدا بزرگی کرد بر ما، لطف کرد ما این دکتر گذاشت جلو پامون، میگن چی؟ یعنی این دکتر میشه دکتر دیگه میشد، اونم باز خدا رسونده بود. الحمدلله. آره بابا لطف خدا امروز شامل. یعنی مؤمن اینو خوام بگم اخه از صبح که بلند میشه تا آخرش همیشه خدا 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 دائم سر زبونشه. این اصلا اومده که خدا از دهنش نیفته. ما اومده رو زمین این کثرت ها رو داریم میبینیم، بعد از این کثرت ها به این برسیم بابا یه خداست. این شیشه خورده ها، این آینه خورده ها تیکه تیکه قیافه به ما نشون نده. ما تو هر چیزی به دنبال اون علت العلل باشیم، به عنوان اون منبع و منشأ هستی بخش، مهر، محبت، غفران، رحمت باشیم که بگه همه چی به من صبح تا شب هر چی داره راه میره تو خیابون یاد خدا بیفته، قلبش رو گرای خداست. للقلب اذنین، همون قلب دو تا گوش داره، دو تا رادار داره، اذن للرحمن و اذن للشیطان. یک گیرندش رادیو قرآن میگیره، یکی دیگهش رادیو فردا میگیره. میگه که اذن للرحمن یکیش خدا میگیره، یکی هم شیطان باش کار داره. مولا میفهمد مواظب باشید، خیلی روی موج شیطان وای نیستید، رادیاتون خراب میشه دیگه نمیتونه تکونش بدید، نذارید شیطان رو راه ندید تو دلتون، میاد تو دلتون تخم میذاره میشینه جوجهشون میکنه، بعد که به جیک جیک افتاد دیگه هیچ کار نمیتونی بکنی. از خطوات شیطان بپریزید، قدم به قدم میبرتون بدبختتون میکنه، استپ بای استپ، قدم به قدم میبرتون جلو. یه لحظه به خودت میبینی بدبخت شدی رفتی، آدمی بودی که 10 سال پیش هیئت میرفتی، 10 سال گذشته امروز منکر خیلی چیزا شدی، یه شبه اونجوری نمیشی، خیلی بعید و سخت پیش میاد، آروم آروم گام به گام اینجوری موتورت اومد پایین. مسائل شیعه جلو 15 صفحه 215 بود. فلواقع شیطان از ما میخواهد متوجه ابزارها باشیم تا مشرک بمانیم و مشرک بمیریم و جهنمی شویم. همینه، شیطان میخواد ما متوجه ابزارها باشیم که گیر بمونیم. بعد این ابزاره یکی دوتا نیستش که، خیلی هن. برای همین انقدر تعدد و تنوع دارن که اصلا نمیفهمی میبینی 40 سال عمرت گذشت و تو هنوز خدا ندیدی، هنوز درگیر ابزار و وسایل و این چیزای دور و برت. خوش شما جا خدا باشی بخوای تربیت کنی که رب العالمینی شما مربی تربیت کنن، چی کار میکنی؟ دونه دونه این ابزارا رو میگیری ازش، هی میگه خدا اینه، میگه نه اینم نیست، برمیزنی نه این یکیه، دوباره میری میزنی اون طرف، دوباره میزنی اون طرف، تا بابا ببینین نفهم میرسه بالاخره یه خدای دیگه، خدای هست اون بالا سگ اینا اصلا خدا نیستن. از نظر این که این یه خدای دیگه، نه واقعا شاید اسم نبره خدا، اما عملا اینو داره میگه. طرفی که فرقه زده توی اون فرقه، طرف رفته زنش داده به یارو، ناموسش در اختیار قرار داده، این یه خداشه دیگه، جان و مال و ناموسش دستشه. در قرآن آیات فراوون داریم دیگه، من دیگه مثلا آیاتش بخوام بیارم خیلی زیاده، بایدتون برید ببینید، فراوون داریم که خدا میفهمد که اینا این کار کردن، ما این کار کردن، مایوس شدن، مایوس شدن، مایوس شدن. یعنی این خدا هی کاری میکنه که این ازت بگیره که تو دچار بفهمی نداشتن بشی که برسی به اصله. خب شما حالا نقطه مقابلشو گفتی، این طرف چیکار کنیم که در خدا طمع کنیم؟ پس چی شد؟ یه طمع در خدا پرورش دهیم، یه طمع در ناس بزنیم تو سرش. کار خیلی سختی هست، طمع در خدا خیلی، یعنی اینجوری که میفهمم از مقام رجا هم بالاتره. یعنی چی؟ اما شدنی. رجا یعنی این که من به خدا امید دارم، زمین رفتم شخم زدم، بذرم پاشیدم، آمادم کردم، دیگه منتظر بارش بارونم، زمین دیمو. این یعنی رجا. تمکار به خدا کسی که چیزی نداره، اصلا زمینی هم نداره، یعنی بهتر گفتیم ببینیم زمینشو نمیبینه اصلا، اما جوایز ناب میخواد، هدیای ویژه میخواد. ما اعمالی که انجام میدیم مگه مال خودمونه؟ یه سوال دارم، مگه الا به توفیق منک نبوده؟ مگه او توفیق نداد که نماز خوندیم؟ اگه توفیق نمیداد نمیتونستیم نماز بخونیم. پس این نماز رو تازه اگه عالی بخونیم مال کیه؟ مال خودش. و دیدی هیچی نداریم؟ مقام طمع یعنی این، من عملی ندارم که. نه اینکه نماز نمیخونه، نماز میخونه اما نمازشو نمیبینه. بیا خدا من چی دارم میام به درگاهت؟ این ارزشی نداره به درگاه شما، من که کسی نیستم، آخه نماز من چی هست؟ پس من عملی ندارم، اما طماعانه از تو میخواهم که دستم رو بگیری. طماعانه از تو میخوان، چون آگاه هم به رحمتت، به کثرت رحمت زیادی. چی شد؟ ما هیچ عملی از خودمون نداریم. نماز خوندی فکر مال خودت بود، مثلا روزه گرفتی مال خودت بوده، زیارت امام رضا رفتی مثلا خودت رفتی، همش توفیق بود. به هیچ ندارم که آفرین، به همین رسید هیچ نداری، حالا بندمون شدی، حالا همه چی داری، حالا خودی. تا ما که ما خود میبینیم، من میبینیم دیگه، همینه. گفتیم چند بار یه رفت در زده تخت تخت تخت، گفت کی؟ گفت منم. در بانم که میگم کیه؟ حسنم، حسینم، چه میدونم مثلا. در بانم که گفت غریبه ایراد نمیدم. چند وقت باشه در بود، با دور درزه گفت کیه؟ گفت تو. گفت حالا گفت که گفتی تو، بیا تو. تو وقتی که تو میگی من یه غریبه، من غریبه را نمیدونم، تو حریمم. اما وقتی که تو، یعنی خودتم، من تمام توجهاتم به تو. آدم ها برای همینن، یا دربرن در آغوش خودان، یا بردرن دم در وایستدن راشون نمیدن، یه هم در میزنن نمیفهم. تو وقتی تو من میکنی راد نمیدن. شیطونی؟ نماز خوندم، مردشو بره نمازتو. از شیطون که 6000 سال نماز خونده، بیشتر نماز نخوندی که. از بلعم با اورا بیشتر عبادت کردی؟ انقدر بود مثلا مثل زبیر بودی، از زهرا بفرماد که یا علی اگه وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر برام تابوت درست کنه. عجب. پس طمع به خداوند عمل نکردن نیست، در واقع ندیدن عمل است. عمل نکردن مش کسی نمیشه که، یعنی آدم مفخوری همجوری بیاد پدر سوخته بازیش هم در بیاره، این هم داریم ها، مثلا میزنم. منتها میگه نه، اصلا این عملشو نمیبینه، میگه من کاری نکردم خدایا. یه سوال، چی باعث میشه ما از خدا مقامات عالیه نخواهیم؟ بر همین چیز ساده و دم دستی، اما اول بهشتم و دم در یه وجبی توش یه جا به ما بدن راضیم. برای این که فکر میکنیم با خدا شرکت تعاونی زدیم. خب خدایا شرکت سهامدار 50 تو 50 من، تازه خیلی مرام بذاره 50 تو 50 من، 90 خودش 10% خدا. خب اینقدر نماز خوندم بده، حالا وقت توه، بیا اینم 200 دلار ثواب مثلا. خب حالا با این ثوابا صراط رو رد میکنه. خب خدای ببین یه حوری هم میخوام، اونو چند حساب میکنی؟ یه روزت هم درست کن. ما شرکت تجاری زدی با خدا مگه؟ توهم دارن اینا. این که ما باعث میشه هیچ وقت خدا مقامات عالی نخواهیم، برای اینکه دقیقاً فهم کن شکل تجاری زدیم با خدا. و هیچ کسی تو تجارت با خدا خیلی گندم باشه، ذره هم نیست جلو خدا، اپسیلون هم نیست، فلزا قطعا باخته، سو هیچ کاری نکرده. شیطان میاد اینجا دست میذاره. پس چی میشه ما از خدا مقامات عالی نمیخوایم؟ میگیم چی؟ میگیم که ما که عمل درست حسابی نداریم. آخه ما کجا شهادت؟ ما کجا شهادت کجا؟ ما میتونیم بابا، اون واسه خوبانه. دیدی؟ شیطان کجا وارد شد؟ طمع نداشتن به خدا باعث میشه اینجا بزندت به همون دمه در بهش راضی بشی که گرات هم اشتباه گرفتی، نیمه دونورتر میفتی، تموم. شیطان به ما میگه آخه تو چی هستی که از خدا چیزی بخواد؟ تو که عملی نداری. شیطان مایوست میکنه، نقطه مقابل طمع میشی هست. تو بدبخت، آخه ما کجا؟ بعد همچین قیافه زاهدانه ابلیس بعضی موقع میگه لحنش رو میشه شبیه زهاد و آدم با تقواها میکنه، متقیان میکنه، میگه آخه من بدبخت حقیر سراپا تقصیر کجا باشد؟ ولش کن، یعنی ولش کن رو میخواد، این دیگه تکون نمیخواد، به هیچ جا هم نمیرسیم. و همین باعث میشه دیگه از خدا خوبها رو نخواد. خدا دوست داره ما در او طمع کنیم، از این جهت که عمل خودمون رو نبینیم. و قلب رو همیشه برای او زنده نگه. من که کاری نکردم، مثلا من نیستم، اوه من هست، شد مشکل حل شد. تنها حجاب اصلی بین من و خدا منه، منه. چه مثال قشنگی زدم براتون، کیف بکنید. تنها پیغمبری که هیچی به خدا نمیگه آقا رسول الله، هیچ حرفی به خدا نمیزنه. قرآن بخون، پیامبران دیگه خدا کل کل دارن، سوال میپرسن این چه اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، ها خدا چه چیزی زنده میکنی مرده ها رو. آقا رسول پرسیده کجا قرآن داری؟ شما بچت گفتیم چی میگه؟ میگه بگو بابا، میگه به حال بهت بده زایت نکنه تو جمع اینا، میگه بابا، یعنی میگه مامان که. میگه خب فهمید برای چی؟ میگه خوش تحلیل گردید. خب پدرم از ما چی خواست؟ مهمون هم نشستن، تازه ما بابا یاد گرفتیم، زایش هم نکنیم، گناه داره. از ما خواست بگیم بابا، بگیم و نگیم، میری یه دور میزنیم میچرخیم. بابا نه، به خدا همین دیروز اولین بار گفت خب به خدا بلده، میگه حالا نامت میخواد ما رو زایه کنه دیگه. خیلی یاد حال میده، میگه بابا اهو سود دستا جغورا که چی شده، یه بابایی گفته. خودشو برخوش کسی دید دیگه، بچه یه سال و نیمه، من میگم بگو بابا، من بگم بابا، زایت هم نکن. خداوند متعال به پیغمبرش فرموده بگو بابا، پیغمبرم داره جواب میده بگو بابا. قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. آقا رسول الله نمی فرماد به ما که هو الله احد، اون خدا یکتاست. دقیقا بگوی اولش هم میبینه، یعنی در همین حدم خودشو کسی اون وسط ندید. منی نداره آقا رسول الله که اشرف مخلوقات، منی نداره که صدر تا ذیل هستی در اختیارش، منی نداره که این همان خدا اگه بفرما کن فیکون میشه. شما به همون اندازه که محرم میشی به خدا، این من تو از بین میبری، خدایی میشی. پرسن آقا اسم اعظم چی؟ آقا امام باقر فهمود 73 حرفه. گفتن خب این چیه؟ گفت بر اون آصف ابن برخیا بود، این همه جنا رو پدرشون در آورده بود، تخت بلقیس رو با یه چشم هم زدن آورد تا فلسطینا. خب خب خب، او یه حرف بیشتر نداشت. عجب. حضرت موسی خوب دریا شکاف، خب چی؟ چهار حرف بیشتر نداشت. 72 حرف آن نزد ما اهل بیت است. آقا اون یه حرف چیه؟ ذات خداست، هیچ کی دیگه بهش نمیرسه، به هیچ موجودی اصلا. خدای بودنه، خدا بودنه. میدیدی عیسی زنده میکرد، مرده زنده میکرد، میگفت زنده شو، زنده شد. بعدش یه گلی درست کرد، اینجوری فوت کرد، پرید رفت، خفاش درست کرد حضرت عیسی. یعنی پرنده برخ گفتن کبوتر، اکثرا میگه خفاش بود، یه پرنده ای اینجوری خر. ما خالق بودن رو بهش دادیم. حضرت ابراهیم گفت چجوری زنده میکنی؟ خدا فرمود خودت زنده کن ابراهیم، خودت محیی شو، خودت زنده کن. اینجا فکر کردیم مثلا خودت دو تا چهار تاش به پیغمبر رو میگه، خودت بگو زنده شو، ببین زنده میشه. تو صدا کن طاووس رو، اون خروس رو صداش کن. صداش کرد، ما صدات کنیم تو زنده میشی. قیامت همینه، یه سوری بدمه همتون برمیخیزید. این معنی بیچارمون کرده. هرچی معنی حذف میشه، این شیشه است دیگه، این شیشه ماته. مال ما که دیوار بتونیه، خودمون میگم شیشه مات. همینجوری تمیزتر میشه. بعضی موقع دیدی انقدر شیشه تمیزه نمیبینیش، این میشه رسول خدا. که خدا وقتی میخواد خودشو مثال بزنه، الله نور السماوات و الارض مثل نور یکم مشکات، مثال میزنه میگه این همینا، این همین اهل بیت، که تجلیگاه همین صفات عقلن، جنود عقل در اهل بیت به صورت کامل اکمل و اتم جلوه کرده. نمیشه در موجود انقدر دیگه کامل جلوه کنه. انبیاء الهی کمتر، برای همین میبینی که اونا اون وسط یه هنوی نیمچه خیلی کم منی دارن. خدا چجوری اینجوری میکنی؟ خدا میخوام ببینمت. چه شما پیغمبر میشته به خدا میخوام ببینمت؟ اصلا مسلوب الاراده است رسول الله جل خدا. اصلا میگه من اراده ای ندارم در مقابل شما، اراده اراده توست. خدا امتحان میکرد. یسالونه که عن ذوالقرنین، از تو در مورد ذوالقرنین میپرسن، سوال میپرسن. خب خیلی عجیب، تو رو خدا گوش کن، سوال میپرسن از آقا رسول الله که یا رسول الله این یهودی اومده بودن جونورا مثل آدم هم سوال نمیپرسن که مثلا بیاد میگن رائفی پور کیه؟ نمیدونم. گفتن خب اگه راست میگی تو پیغمبری، بگو ببینیم اون کت قرمز پیرن سفیده کیه؟ این همه کت قرمز پیرن سفید ها سوال میپرسن. اگه راست میگی خود پیغمبری، خودت بپرس ببینیم تو بلد اینو یا نه. نگفتن کوروش، چون کوروش اسمش اومده تو تورات، تو دانیال نبی اومده که اسمش، نگفتن کوروش، اومده گفتن بعل حکرنیم، صاحب دو شاخه یا دو شاخ کیست. به عربی که برگردونی صاحب بعل که میشه زوگ، قرن میشه قرن، ها الف و لام تعریف میشه، یا نون مثنا عین میشه یا نون مثنا. ذوالقرنین کی؟ یوی عربی صاحب دو شاخ کی؟ یه نفر باید مسلط باشه روی عهد عتیق بتونه اینو مثلا بگه. فهم که پاسخ پیامبر چیه؟ هیچی. باشه خدایا، پرسیدن که ابدا. سوره که نازل میشه اینه، آیه که نازل یسالونه که انرز قرن، اتو داشتن سوال میپرسن اینم جوابش. من یعنی چی باید اینجا وسط بگم خدای پرسیدن؟ مگه خدا نمیشنوه؟ بی اینه چقدر مظلومه پیامبر در بین ما به خدا. آدم یه جایی فقط میخواد پیامبر رو بفهمه، تو مدح امیرالمومنین از او میفهمه. با عبارت عجیب غریبی مولا استفاده کرده در وصف پیامبر، میفهمد گرسنه ترین ما بود، از همه هم کمتر غذا میخواد. امیرالمومنین رو بگه یادم حساب کار دستش میاد. میگه شبی من سر گرسنه بر زمین نگذاشتم، شاید که در یمامه فردی گرسنه بخوابد. حضرت میفهمد گرسنه ترین ما بود. حضرت میفهمد نزدیکترین ما در جنگ به دشمنان رسول الله بود. یعنی تو شجاعت من علی بعدش بودم، تو حمله وری به دشمن، تو نترسیدن از دشمن. بعد امیرالمومنین یه جا خلاصه بخواد بکنه، میفهمد خودشو مقایسه میکنه امیرالمومنین با حضرت آدم، با نوح، با ابراهیم، با موسی، به همه میفهمونه که خیلی اونا این نیستش که از من بالاتر باشن، مساوی هم نیستن، پایین ترن. میرسه با آقا رسول الله، فکر کنم سعسعه است وقتی میپرسه دیگه. وقتی سوال میپرسه حضرت میفرماد که انا پیامبر، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. میگه من عبدی از بنده ای از بنده های پیغمبرم. او برای همین بهش میگن امین. تو واقعا امینت داری؟ تو امانت داری واقعا؟ وحی رو ذره دستکاری نکردی، یعنی انعکاس صدای من بودی تو خدا. فکر کن یعنی میکروفون اینجوری بگه، من دارم حرف میزنم، یه میکروفون بگه رائفی میگه این امینه بلا تشبیه، من که جا بیفته. برای همین صدای این میکروفون صدای رائفیه. برای همین کسی اینجا داره رد میشه دیگه نمیگه صدا میکروفون داره میاد، میگه صدا کی داره میاد؟ رائفی داره. خدایی شد. برای همین انعکاس حق تعالی رو زمین ایشون. یعنی اینایی که میگفتن علی تو خدایی، اینا رو میدیدن دیگه، انعکاس خدا میدیدن. تون کسی که خوب جلوه کرده بود خدا دیگه، او بلا تشمیز رائفیه دیگه صدا. نه این صدا بلنگوه، صدا رائفی بود یه خورده مثلا بگه خورده چیز بلنگو خود چیزش که صدا کلوفتر کرده. بار با چرت و پرت نگو صدا رائفی بوده دیگه. طمع در خدا، طمع فی الله، ما رو از شر شرک اسباب رها میکن که اینا نمیبینیم، میواسطه ها رو نمیبینیم. خدای ما فقط خودتو داریم. ما که عملی نداریم، عملی هم داشته باشیم انقدر ناچیزی که انگار نداریم، انگار نداریم. مثال برات بزنم، وهب نصرانی. آقا این آقای وهب نصرانی که الان میری کربلا زیارت میخونی میگه السلام علی و علی الارواح التی علت بفنائه، به او هم سلام میدی؟ این جسارتن چقدر نماز خونده بوده؟
هیچی
نماز نخونده. حالا قبل شد عرقم خورده دیگه روم دین خودشون، گوشت خوک هم خورده. ای بای خیلی اوضاعش خرابه که بای، حداقل یه مسلمان عادی میشد دیگه، حافظ قرآنی دیگه. جز 72 شهید کرد. خیلی نامردی. نه نامرد توی و دنبال چی میگردی؟ خدای حساب کتاباش مثل من شما نی. وقتی تو او رو خیلی بزرگ ببینی، خب وقتی تو خدا بگی تو بی نهایت رحمتی، همه چی میگذره. آقا یه مثال، شما مثلا میگه میگی که آقا این ده اقیانوس هست، ما یک کاسه آب برداشتیم ازش، اصلا حس کم شدن آب از دریا به دست میده. میری لب دریا آب میزن رو شنا، یه خورده میره تو زمین دیگه، بالاخره یه مقدار کم، یه خورده تب. اصلا اینو میگی که مثلا دریا دیگه مثلا یه قطره کم شد، الان ما پریدیم لباسامو خیس شد اومدیم ببینین آبو داریم با خودمون از دریا جدا میکنیم میبریم. اما وقتی تو یه کاسه اینقدر آب ببینی، اینقدر این تا یه نفر یه قلوب کنه، اوه تموم کردی آبو. بعضی خدا رو میبینن به قول شما مثلا یه قرط آب، آی آبو تموم کردی. شما کنار چشمه یارو نشسته آب بخوره، آی آبو تموم کردی. آقا کسی این حرفو میزنه؟ ما مشکلات خودمون رو نعوذ بالله فهم کنیم خدای چی شبیه خودمونه، متقل گنده تره. نه اون کسی که طمع داره به خودم، من که چیزی ندارم، اما تو اقیانوس رحمتی، مثل یه رودخونه داره همینجوری میای میری، پاک کننده ای. هرچی من این بردارم اصلا هیچ کم نمیشه از شما. حضرت ابراهیم ببینید چی میفرماد تو پیغمبرا. خب حضرت ابراهیم خیلی نمونه قشنگیه، چون سیر داره، میبینید شروع کردنش قشنگ خدا توضیح میده، میاد بعد پدر همه ما هست، یعنی یهودی ها مسیحی ها مسلمان ها، سر حضرت ابراهیم با هم اشتراک نظر دارن. خیلی جالبه، خیلی فنی تبلیغ میکنه. بعضی از اینا که سراغ علم تبلیغ میرن و میگن آقا کلاسی چیزی هست و فلان، میگم که برید قرآن بخونید پیامبرش، مخصوصا حضرت ابراهیم بلد بوده، استدلالایی که میاره، کارهایی که میکنه، میزنه بوتا رو میشکونه، تبر میذاره گردن و خر بزرگشون میبینه. همون بپرسید خورشید پرست میبینه، میره باشون ادای خورشید پرستی در میاره، شب که میشه میگه خب خدا کو فیوزای همشون میسوزه، میاد بیرون میره سراغ ستاره پرستا. همینجوری بلد بوده، اصلا جنگ عملیات روانی بلد بوده، جنگ رسانه‌ای بلد بوده. ببین چی میفهمد. میفهمد که هو اون خدای من، یطعمونی طعامم میده و یسقین، آب و دونم دست خدامه، دست تو نیه که نمرود نفهم. و اذا مرضت فهو یشفین، مریض میشه او شفا میده. فکر کردین سنبلتی و نمیدونم عرق نعنا و اینا بود؟ نه نبود. والذی یمیتنی ثم یحین، اون کسی که منو میمیراند و زنده میکند، مرگ و حیات هم دست اوست. والذی اطمع ان یغفر لی خطیعتی یوم الدین، اون کسی که من ابراهیم طمع دارم ببخشدم. پس مقامی که پیغمبر خود داره استفاده میکنه، من ابراهیم طمع دارم منو ببخشه خطامو، آخه من چیزی ندارم قابل خدا باشه. بگم این نمازم مثلا تو که بی نیاز بود، اصلا هر کاری که اون که اصلا همون اول الله الصمد فاتحه همه چی خوند، مثلا نیازی نداشتی. خب اصلا ما چی داریم؟ هیچی نداریم. وقتی تو ببینی یه نفر خیلی دارنده است، تو هم هیچی نداری، خب بیشتر ازش میخوای که آدم طماع به خدا باید اینجوری بشه. بی خدا تو کم میشه، حالا مثلا تا آخر الزمان مثلا 2 میلیارد شهید داری، مثلا حالا میشه 2 میلیارد یه نفر، کجا برمیخوره؟ منم میخوام، چرا نباشم؟ طمع داشته باشید به خدا، ول کنید طمع به مردم. های این مردم زیادن، کسرت. سنت الهی هم هست که با صورت میری تو دیوار، حالتو میگیره، آبروتو میبره، پول میبره، یه چیزی میشه. حتی برخی میگن، یه نکته ظریفی میگم و سریع ازش میگذرم، حتی برخی میگن این شیطون که میدونه ته کار جهنمه، یعنی اینقدر نفهمه. آره اونقدر نفهم است، من آدم زبون نفهم دیدم، این حسای شیطانی داره، اصلا آدم تعجب میکنه. برخی میگن به همین رحمت طمع کرده. ببین چه خدایی داریم. تو این شبای ما رمزون اینجا نگاش کردی، اینجا رفته در خونهش موقع افطار که تشنت شده، حالا مثلا ما که همش زیر کوله رو این برامر راحتیم، اما حالا یه روزی میری بیرون یه خورده زیر آفتابی با موتور میچرخی، باد میخوری، تشنت میشه. اون قبل افطاری، قبل افطاری مثلا یه رو 20 دقیقه که مونده تشنگی دهن، زبونت مثل چوب تو دهنت خوش شده، یه روز علی اصغر بذار گوش کن، یه روز عطش عبا عبدالله بذار گوش کنی، اشکات همینجوری جاری بشه رو گناهات، بعد افطار کن، بعد بخواه از خدا بگو که خدای شما فرمودی ما روزه بگیریم، چشمی که وظیفه ما دارم برای سلامتی خودم تازه خوبه، سوم و تصحو روزه بگیرید سلامت بشید، اما چشم گوش کردم، ما که روزه نگرفتیم، ما که نماز نخوندیم، ما که چیزی نرم، اما اولیاء تو شفیع قرار میدیم، دست ما رو بگیر. اون چیزی که با دیدی چی میگم، بعضی دعای قشنگ میکنن، اون چیزی با آدم خوبا میدی به ما بده، اون بنده خوبات میدی به ما بده، ما که سر در نمیاریم چی باید بریم بگیریم. مثلا من و شما رو ول کنم بگن اینجا آقا همه فلزات اینجا هستش، من و شما سر میسرا طلا، یارو رفته سراغ اورانیوم 238 نمیدونم مثلا اینا چی مثلا، اون یا اون خفن تر از طلاست، اون گرون تره. تو مواد ما نمیدیم تشخیص، میگه خدا اون بنده های زرنگ دست اونا که خوب دوستشون داری چیز خوب خوب میخوان، اونا به ما بده. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یا اون کسایی که این تنشون رو دوشکاشون میکنن، پا میشن، آیه قرآن سجده 16، یدعون ربهم، به خداشون رو میخوانند، دعا میکنند، طمعا و مما رزقناهم انفسهم، از سر طمع، با طمع کاری خودشونو میخوان، آیه قرآن، با طمع کنیم در خدا. ما رو تو مدرسه ثبت نام میکنن، تو مدرسه مؤمنین، اما هر کسی دکترا بگیر نیست، فارغ التحصیل کم داریم. ببخشید مثال زدم، اینو من هیچ وقت بحث دکترا رو معادل هم چیزی نمیدونم، آیا فکر کنید آخ تو بالاخره تو درس خوندن آخرشه دیگه. تو مدرسه ایمان ثبت نامت میکنن، گاه مؤمن که گاه همون کسی که جلو مردم نماز بخونه، تو خونم نماز بخونه، مؤمن، شروع ایمانه. اما دیگه قول یه نفرم داریم بالا، امیرالمومنین، فاصله زمین تا آسمون. اما هر کسی فارغ التحصیل نمیشه. میخواد توی من اصلا بگی آقا بخواد طمع تو مثلا مثال بزنی درس بدی فلان جور چیزا، میگم عاشورا نگاه کن. اصلا عاشورا که تمام این سخنان پارسال بوده، پیرارسال بود، شرح جنود عقل و جرح، اون قسمت قبلیشو داشتم میگفتم، اونجا عرض کردم اصلا گودال جدال عقل و جهله، گودال ابو عبدالله، تمام عقل امام حسین اومده به جنگ تمام جهل، تمام صفات بد اون طرف، تمام صفات خوب این طرف جمع شده، اصلا بی نظیره. فارغ التحصیل فقط و فقط عاشورا، ثبت نام همه، فارغ التحصیل عاشورا. یه جوری امام حسین داره شب و صبح میکنه مشغول نماز خوندنش و دعا خوندنشه، ها ببینی که انگار مثلا فردا صبح میخواد بره سر کار، سینگار رنگ و فردا میخواد تیکه تیکه بشی. شما حالا حضرت که چا خود داره، مثلا نمیتونیم دور بشیم حرف بزنیم، اما دور بریا رو نگاه کن، اینا آرامش محضن، تمام این آشوب ها و درگیری ها ذره تو اینا اثر نداره. نقل تاریخی داریم که شب عاشورا عبادت میکردن، صدا وزوز زنبور میاد از دور، انگار کندو زنبور عسل بود، اونجا داشتن نماز میخوندن دعا میخوندن. بعد میگه یه دنگاه کردن با شمشیر دارن با هم شوخی میکنن، میخندن، میگفتن میخندن. فردا شما جوری 30,000 نفر فکر کنید، یه جا دعوا وایسادن، میگن آقا بالاخره دعوا میشه، شما 10 نفر اونم 100 نفر و کپ میکنی دیگه، هی غماشون هم دارن نشون میدن، تیز میکنن، او تیکه تیکه ایم، خوابت میبره، اصلا نماز میتونی بخونی؟ فکر کن وسط نمازی یه پخی کنم پریدی در رفتی. چه نمازی؟ انگار نه انگار، انگار فردا عروسیه. به خدا میگن میخندن تر و تمیز کردن خودشونو، خوشگل کردن، ریشا رو دارن خضاب میکنن. فردا چی کار کنیم؟ عروسی دومادی شما؟ اصلا نهایت آرامش. یاران ابا عبدالله طمع داشتن به بالاترین مقام ها. کجا میبینی؟ بین هم مسابقه بود. ولی تنافس المتنافسون، آیه قرآن میگه برای رسیدن به یه جنس نفیسی که کمه با هم مسابقه میدادن. شوزب و آبس با هم رفیق شیش بودن. رفیق شیش همون شب همش با هم میگفتن میخندیدن. صبح شد موقع عملیات به قولی شد، رفیقش زودتر فرستاد به میدون. گفتن حالا شوزب تو ظاهرا شوزب زودتر آبس رو میفرست. یه چه رفیق تو فرسته؟ میگه امروز خیلی اینجا داغ رفیق میبینن. داغ رفیق دیدن یه مقامه، میخوام اونم ببینم. نه اول بره داغ ببینه. میبینی طمع داره، میبینی؟ نکنی من به دست نهیرم. ما با هم رفیقیم، بریم اونجا. حضرت عباس چیکار میکنه؟ داداشش رو زودتر به میدون میفرسته. برسن یا عباس چیکار داری میکنی؟ چرا برادرات رو زودتر به میدون میفرستی؟ فرمود امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه او شوم. میخواهم یه خورده تو این غم برم شریک بشم، ببینم چی به دل امام زمانم گذشت. این طمع فی الله. عجب آدم ادا امام زمانش داره در میره. ما باشیم بابا ماک تا دید تا به نفهم یه آقا این کار نکن، امیرالمومنین این کار نمی کرد. اون که امام علیه، زن و شوهر با هم کل کل که میکنن. آره تو حضرت علی باش تا منم کارهای از زهرا رو بکنم. مشروطه. یعنی تو مثلا فرزن به فرض بری جهنم، من نمیرم بهش. نادونا رو نگاه کن تو رو خدا. این میگه حتما تو هم باید خوب باشی من خوب بشم. تو باید خوب شدن بر بقیه است، دیدی؟ مشرکه. اصلا بر خدا نیست که، بر اونه. چقدر فاصله داریم یه جاهایی بین، اما طمع داریم انشالله بشه رسید. دیدیم کسایی که مثلا شهید قربان زاده رو دیدی؟ خالکوبی شیطونی شلوغی کاردش بیخه جیبش رفتی، چقدر خوشگل برگشت. تو شهدای مدافع حرم فکر کنم بعد از محسن حجاجی دومی تشییع جنازه بود تو تهران. استخونای سیاهش سوختش برگشت. مادرش برش عروسی گرفتی دید؟ جنازه کوچیک شده بود، سبک شده بود. یکی این بچهای اسیر بعد از جنگ جامونده برام تعریف می‌کرد، گفت یه دوستی داشتیم، گفت ما گردان عرازل و اوباش جنوب شهر بود. گفت یه گردان دیگه بود، گردان الهی قلبی محجوب ها بود. خب آره، میگفت اونا با ما حال نمی کردن. گفت بچه های ما بعدا از یه چیزی میگفتن و یه نکاتی و بلن. یه اخراجی های اینا رو دیدید؟ منظورشون اونان واقعا بودن ها. بچه های مثلا یه منطقه شر و شور رو میگفت اینا بچه مثبت نمیگفت یه دونه اینا افتاده بود قاطی ما. میگفت بیچاره شده بود. میگفت تو آموزشی دو کوه بودیم، کجا بودیم برات اعزام رفتیم دو کوه فلان. میگفت آقا زرتی زرتی بچه ها میرفتن، بچه همین لاتو لوتو شیطونا پشت سر هم شهید میشدن این مونده. میگفت یه روز اومد بالا اون سن صبحگاه یقش رو پاره کرد، داد میزد میگفت خدای دعا برای چی این کارو داری با من میکنی؟ من صبح تا شب دارم نماز شب میخونم، شب تا صبح مثلا نه دیگه شب تا صبح نماز شب میخونم، شب تا صبح صبح تا شب روزم فلان. این رازی همینجوری چشم من میرن شهید میشن، من اینجوری یارش واسه چی؟ آقا طمع داره میگه منم شهید میشم، حال میکنه خدا میگه خوش کسی ندید. اومد راست و سنش رو وایسا گفت خدا من هیچ ندارم، قولم میدم آدم شم. توبه. از من بپرسی همین شهید مجید که پیکرش اینجور استخون برگشت، این خالکوبی داشت رو تنش، چه بسا به خدا گفته من دوست ندارم سالم بیه، خاکش کن پاکش کن، چه بسا گفته. من گوش میکنم خدا، این بنده اینو میخواد بهش بدیم. این خدایی شده دیگه، کسی رو ندیده اون وسط. اساسا طمع فلاح یه جور یقینه، یه جور اطمینانه، اطمینان سود رساننده. یعنی من مطمئنم تو میدی، من طمع دارم. آقا ببین، شما به کی طمع میکنی؟ به کسی که مثلا شما طمع میکنی الان بلند شی میرسی تو گاوصندوق ترامپ پول بدزدی اینجا عمرن، میگی یه اقیانوس اطلس بینمون، این مرزا چجوری رد بشم، اقیانوس اطلس چیز رو ولش کنه، چرت و پرتا، چرا طمع هم نمیکنی؟ اما چه در یه مغازه داری رد میشی میبینی یه پولی خدای نکرده میتونی طمع کنی. آدمی که طمع میکنه یعنی به شدن فکر میکنه، یعنی اونو چی میدونه؟ شدنی میدونه. کسی که طمع میکنه به خدا یعنی برای من یقین دارم تو میدی، داری و میدی، اینقدر مهربونی که این چارت غلط منم نمیبینی. این یعنی مقام طمع. این آقا ما به من دعای طمعانه زیاد بهمون یاد دادن ها، گفتم بگید مقاماتی ما خواستیم تو دعامون که اصلا آدم کب میکنه، میگه عجاد روی میخواد آدم اینا رو بگه. اللهم اجعل محیای یا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. آقا زندگی مرگم بالا پایین همه چی اینا این اهل بیت، خیلی خواست بزرگیه. میبینید به اون یاد دادن میگید همین سخنه مقامات زیارت عاشورا رو گوش کنید. تو اونجا عرض میکنم آقا نزدیک 18 تا 20 تا چقدر مقامات ما تو زیارت عاشورا میخواییم. یا بلغ المقام المحمود لكم عند الله وان يرزق. حالا خدا داره با پیغمبرش صحبت میکنه، ای پیامبرم بلند شو نماز شب بخون تو را به مقام محمود میرسم. حالا ردیف کن یا بلغ المقام المحمود. تو میتونی. مگه مثل من بخیلی که ندی، مطمئنم میتونی. این اطمینان به خدا رو میرسم. حالا چی شد پس بخوام یه جوری جمعش بکنیم بحثو؟ گفتیم چی؟ طمع در انسانها بد، طمع فی الله عالی. از طمع انسانو بپریز، طمع فی الله جدی باش بخوا و عمل خودت رو نبین، نه که عمل نداشته باش. حالا مثال برام بزن از عاشورا که شما میگید دانشگاه اینه، میام چشم. آقا این شکوه عاشورا اتفاق افتاده، این عرصه عجیب که تا بشر بشر و تا مخلوق به نظر من خلق شده نظیرش دیگه اتفاق نخواهد هم افتاد تو آینده هم. لا یوم کیومه که آبا عبدالله این اتفاق افتاده. حضرت زینب سلام الله علیها رسته بالای پیکر مطهر، نیزه شکستار میزنه کنار، میرسه اون پیکر مطهر، لبای مبارکش میزه روی رگهای بریده، دست میکنه زیر این پیکر مطهر، یه خورده میاره بالا، ببین چی میگه. یا اللهم تقبل منا هذا القلیل القربان. گرفتی چی داره میفهمم؟ من خدایا این قربانی کمه، بپذیر از من. ندیدن عمله. یا با عبدالله اگر کار شما کمه پس ما چی؟ اصلا معیار درست کرد حضرت، از این خطکش گذاشت وسط، یادمون داد، گفت بیاید بابا بلد نیستی بیاید ادا اینا رو در بیارید. همه جور آدم هم داره، از اون کسایی که چه بسا نمیدونم، یکی از ایران گفتش که نگو شاید اون دنیا زهیر خیرتو بگیره. گفتم اما ممکنه. زهیر عثمانی مسلک بود، یعنی بعدشون میدونه نفرت داشتن از اهل بیت، از امام حسن و محسن امیرالمومنین نفرت داشتن، میگفتن تو اینو قاتل عثمانه. اصلا اینقدر بعدش میومد که دوستش با امام حسن رو در رو بشه، هر جا امام حسن اتراق میکنه راه میافتاد. مشکل سیاسی داشت، حضرت برطرف کرد. ببین چجوری شروع میکنه بلند میشه حرف زدن، منو انقدر بار بکشن، آتیشم بدن، خاکستر بشم، سرم رو تو آب بریزن، تو باد بدن، اینا دوباره من دوباره در راه تو میجنگم. یعنی اونجوری بودیم ما همچین نگاهی به اهل بیت داشتیم مثل زهیر بودیم؟ به این بدی بودیم؟ مثل هور بودیم که امام حسین زبان املا دوست نمی لفظ استفاده کنم مستعسل کرد امام حسینو. حسن موزه برم گفت نمیذارم بریم، موزه برگردم گفت نمیذارم برگردی، گفت چیکار کنم گفت هیچ، ما این شهر هیچی، برم سمت ایران سمت یمن نمیذارم، گفت فقط به سمت بیابونا برو من بازم باهات میام اسکورت میکنم که فرار نکنی، میخوام آخه بکشیمت، من پیغام بفرستم ببینم چی میگه، نمیذارم. عبیدالله ابن زیاد گفته من کلا تحت نظر اما به این بدیم. حالا این هور چی میشه؟ هوری که حضرت میفرماد سرتو بیار، ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، مادرت چه اسم قشنگی رود گذاشته، آزاده. اصلا من این تا این حد بگم اگر هور نمی بود ابو عبدالله میرسید کوفه، میرسید کوفه ورق برگشته بود. چه بس چقدر امید داریم. بله طمع داشته باشی، حتی هور هم میتونه جز کسایی باشه که من شما بریم وایسیم دست بزنیم رو سینا بگیم و علل ارواح التي حلت بفلان، شنا مسجد شریف دفن بشن، با ابو عبدالله محشور بشن، ابو عبدالله در وصفشون بگه هیچ وقت یارانی مثل یاران من پیدا دیگه نخواهند شد. ببینین کربلا یه عرصه یه دانشگاه که ما همه میبینیم، طمع کنیم. کسی که این مقامات عالیه رو نمیخواد، زبونم لال، زبونم هزار مرتبه، خدا منو ببخش، این خدا رو میگه خدا ارزشش رو نداره به من بده اینو، خدا نمیتونه، از خدا بر نمیاد از من تاریک ظلمانی گناهکار نور بیرون بکشه. اصلا این مشرک این آدم اصلا حرف خیلی حرف خطرناک. خدا اراده کنه امشب ثبت کنید تو ذهنتون سال دیگه ببینید کجایید به لحاظ موقعیت، نگاه میکنیم اینه من نسبت به دو سال سه سال چهار سال چقدر بهتر شدم، پارسال این کارو میگم امسال نمیکنم، یه دستمو گرفته من دارم میرم به سمت خدا. و طمع کرد، من طمع دارم به اون لطف بی نهایتتون، لطفی که مرده زنده میکنی، به خاک اگر بدمی میره تو آسمون خورشید میشه میدرخشه. کم آدم اینجوری نبودن. من با خودم فکر میکنم میگم آقا اگه این قرآن 100 سال بعد نازل شده بود به جای 1400 سال پیش 1300 سال پیش میمد، فکر کنم نصف قرآن فقط در مورد کربلا بود. خدا وقتی نگاه میکنم میگم آقا مثلا داستانه پیامبراشو میاره، دیدی چجوری با آب و تاب تعریف میکنه، آه یه پیغمبر ما داشتیم نو، مثلا خودمونش داریم میگن دمش گرم اینجوری عذیتش کردن وایستاد فلان، حضرت ابراهیمشو دیدی چقدر تعریف میکنه، موسا رو دیدی 136 بار اسمشو میبره، یک ششم قرآن در مورد بنی اسرائیل. میگم برای عاشورا چی میگفت خدا که چه کرد ابو عبدالله؟ این شبها شبهای فهم ایناست، یعنی ماه رمضان ماه خداست، از این جایی میگه آقا دست شیاطین بسته است، فکرها آزادتره، عقول کاملتره، جنود جهل لنگ و لغت میندازن اما دیگه خیلی اجازه چیز ندارن، دست باشون تو زنجیره، داد و بیداد دارن میکنن، سر صداشون اذیتمون میکنه. وقتشی که آدم یه سری قلعه رو بره فتح کنه. آقا مثلا شما دیدید تو این فیلم جنگی ها نشون میده یه نفر رگبار میگیره رو دشمن میگه بدو برو، درست شد؟ ما رمزونا همون وقته، خدا رگبار رو گرفته به بنداش میگه بدوید بیاد، بدوید بیاد بالا. حالا ما رمضان به چی داره طرف میگذرونه؟ به چرت و پرت، به همون کارهایی که میگرده قبلا، خوابش بیشتر شده، خوردنش هم بیشتر شده، یعنی همون دو وعده رو شما حساب بکنی میبینیم سه تا یه سه وعده است، انقدر میخوره بعد از سفره کنار سفره افتار به کما میره، با ماساژ قلبی و نفس مصنوعی به هوش میاد. چه وضعشه؟ ما هم اوره که نمازه ما تفکره، فکر کردنه، برو حرم هم بذار بشین یه گوشه، زیارتی که خونده بشین یه گوشه، نیم ساعت یه ساعت خلوت کن با خودت، به کارات بایند از آقا بخوا کمکت بکنه، بگو فکرم رو باز کن، قلبم رو روشن کن، دستم رو بگی کمکم کن، او راهشو بلده، اینجوری دستم بگی نه خودش بلده، این کار رو انجام بدیم ببینیم نتیجه میگیریم یا نه. ما تا ابتدای توکل خدمت شما عرض کردیم، فردا شب ان شاء الله اگر زنده بودیم مقام توکل رو که خیلی مهمه، فکر کنم دو سه جلسه بعد باهاش صحبت بکنیم، توضیح خواهیم داد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان ان شاء الله خداوند همه ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. صلواتی نرفرم.